بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقعلی حکیم، رساله حمل، صفحه 535، سطر 15. و اما اتحادیون فلا یکون لصفته مباینتون و مغایرتون مع الموصوف الا فی ظرف تحلیل العقل و تفکیکی از صفته عن الموصوف و الموصوف عن صفته. گفتیم که اتصاف به سه قسم تقسیم میشه. یک قسم اتصاف انضمامی بود، قسم دوم اتصاف انتزاعی بود، حالا میخوام وارد قسم سوم بشیم که اتصاف اتحادیه. در اتصاف انضمامی گفتیم دو تا وجود حاصل است، یکی وجود موصوف، یکی وجود صفت، و این دو وجود به هم منضم میشند. در اتصاف انتزاعی گفتیم یک وجود داریم و اون وجود موصوف است، منتها چون موصوف دارای حیثیتی است، ما با خاطر اون حیثیت صفتی رو انتزاع میکنیم که اون صفت دیگه وجود منحازی نداره، وجودش به عین همون وجود موصوفش. این تعبیری که الان عرض کردم اشکال بعضی از آقایون رو برطرف میکنه. وجودش به عین وجود موصوفشه، نمیگیم وجود ندارد، میگیم وجودش عین وجود موصوفشه. مثلا بحث شد فوقیت صفتی است که از سماع مشتمل بر حیثیتی انتزاع میشه. آیا فوقیت در خارج وجود داره یا نه؟ خب فخر رازی میگه وجود نداره، صدرا و ابن سینا میگن وجود داره. اونایی که میگن وجود داره وجودشو منحاز نمیگیرند، وجودشو به عین وجود موصوف قرار میدن. پس آقلی ممکنه که بگه اصلا فوقیت در خارج موجود نیست، به مبنای فخر هم عمل کنه. ممکنه باشه بگه فوقیت موجوده ولی وجود منحازی نداره که زمینه بشه به وجود سما، بلکه وجودش به عین وجود سماست. در خارج فوقیت رو داریم منتها به این صوره. هر دو جور از کلام مرحوم آقلی دست میاد. اینطور نیست که ایشون جز منکرین وجود اضافه در خارج بدونه. ممکنه اضافه رو در خارج موجود ندونه، ممکنه موجود بدونه و منتها به عین وجود مضاف یا مضاف الیه. پس فوقیت رو ایشون نمیگه موجود نیست، میتونه بگه موجود نیست ولی نمیگه موجود نیست، میگه موجود است به عین وجود سما. که با این بیانی که الان من عرض کردم اشکال بعضی از آقایونی که اعتقاد دارن اضافه در خارج موجوده و بر مرحوم آقلی ایراد میگیرن که چرا اضافه رو معدوم کردی، اشکالشون با این بیانی که گفتم جواب داده میشه. خب پس در اتصاف انضمامی دو وجود داشتیم، وجود موصوف و وجود صفت. در اتصاف انتزاعی یک وجود داشتیم و اون وجود موصوف بود. وقت وجود صفت هم گفتن، حالا یا منکر میشیم یا این وجود موصوف میگیریم، علایل یک وجود بیشتر نداریم. حالا وارد قسم سوم میشیم که اتصاف اتحادی است. در اتصاف اتحادی ایشون از اول اینو شروع میکنه که یه وجود داریم. بله وقتی میام تو عقل و این وجود واحد رو تحلیل میکنیم میبینیم دو وجود شد، یه وجود مال موصوف یه وجود مال صفت. پس تو ظرف تحلیل که عقل تفکیک میکند بین موصوف و صفت، در اون ظرف دو وجود حاصل است، ولی در غیر ظرف تحلیل ما یه وجود بیشتر نداریم. اصلا ایشون توضیح نمیده که اتصاف اتحادی چیه، بلکه یه سره وارد این بحث میشه که در اتصاف اتحادی آنچه در خارج موجود است واحد است. اگر رفتیم تو ذهن و تحلیل کردیم دوتا وجود تو ذهن پیدا میشه، ولی در خارج بیش از یه وجود نداره. بعدم مثال میزنه، از مثال ها معلوم میشه که اتصاف اتحادی یعنی چی. مثال میزنه به ذاتیات، موصوف میشه اون ذات صفت میشه ذاتیات. وقت ذات و ذاتیات به یه وجود موجودند و دو چیزی که به یک وجود موجود باشن متحدند، پس ذات و ذاتیات متحدند. حالا اگر ما ذاتیات رو صفت قرار دادیم برای ذات یا حمل کردیم برای ذات، این میشه اتصاف اتحادی. اتصاف اتحادی بهشون توضیح نمیده، ولی با مثالی که میزنه مطلب روشن میشه. من الان اتصاف اتحادی رو توضیح دادم. پس همونطور که در اتصاف انتزاعی یک موجود داریم، در اتصاف اتحادی هم یک موجود داریم. بله، فقط در اتصاف انضمامی است که دو موجود داریم، یکی موصوف یکی صفت. بعد خب تا اینجا مطلبی که ما میخواستیم گفته نشد. بحث ما در وجودی بود که برای ماهیت اثبات میشد. وجود رو به عنوان عارض و صفت قرار میدادیم، ماهیت رو به عنوان معروض و موصوف. این اتصافش چگونه است؟ کدام یک قسمه؟ از اینجا دیگه مرحوم مصنف وارد بحثی که مربوطه به ما، مربوطه به اشکال فرعیته، وارد این بحث میشه. یعنی دیگه میاد تو بحثی که درش بودیم، که انه این سه نوع اتصافی که بیان کرد حالت مقدمی داشت. اون وقت این، حالا این من عرض کنم، این بحث وجود رو انشالله بعدا مطرح میکنیم که ببینیم از کدوم قسمه، قسم انضمامیست، انتزاعیست یا اتحادیست، که عرض کردم بحث اساسی ما هم تو همینه، ولی بحث های قبلی همش مقدمی بودند. میشه گفت ایشون داره جواب قاعده فرعیت رو از همون جایی که رابطه وجود و ماهیت رو تبیین میکنه این جواب رو میده، که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. فرمودید که فرق بین اتحادی و انضمامی چیست؟ فرق بین اتحادی و انتزاعی چیست؟ در اتحادی شی در خارج موجوده، صفت در خارج موجوده، در انتزاعی صفت با انتزاع موجود میشه. حالا یا موجود میشه در خارج یا موجود میشه در ذهن تنها. اضافه را اگه در خارج موجود بدونی، خب این در خارج هم موجوده و الا در ذهن موجوده. حالا این مال اضافه است. در سلبیات مثل اما که در خارج مسلم موجود نیست، فقط تو ذهن داره تصور میشه اونجا موجوده. در انتزاعی وضع این چنینه که اون وجود صفت رو شما با انتزاع درستش میکنید. حالا یا وجود ذهنی شو یا وجود ذهنی و خارجی که عین موصوف است. اما در اتحادی اینطور نیست. در اتحادی وجود صفت، حالا ولو متحد است با موصوف، این وجود انتزاعی شما درست نمی کنه. وجود حاصله، به انتزاع شما کاری نداره. در انتزاعی شما انتزاع می کنید، با انتزاع وجود درست میشه. حالا یا وجود ذهنی یا هم از وجود ذهنی خارجی. اما در اتحادی کاری به انتزاع ندارید، این وجود هست، ذاتیات خودش وجود داره، نه شما از ذات انتظارش میکنه. ذاتیات برای ذات موجوده، منتها حالا وجودش متحد است با وجود ذات، انتظاری لازم نداره. پس فرق بین اتحادی و انتظاری روشنه. بله، مثل ماده و صورت که در خارج موجودند و به یک وجود موجودند، چون به یک وجود موجودن اتحاد داره. مثل جنس و فصل که در ذهن موجودن، اونتا به یک وجود موجودن، لذا اتحاد دارن. ما دو صورت وجود متحد خارجی دارند، جنس و فصل وجود متحد ذهنی دارن. هر دو به یک وجود موجودن. چه جنس و فصل؟ به یک وجود موجود است، اونتا وجود ذهنی. چه ما دو صورت که به یک وجود موجود است، اونتا وجود خارجی. اون دو چیز وقتی به یک وجود موجود باشن متحدن، رابطه شون با هم رابطه اتحادی است. اگه صفت و موصوف هم باشن میشه اتصاف اتحادی، که الان بحثم هم در اتصاف اتحادی است. پس اتصاف اتحادی روشن شد و اینم روشن شد در اتصاف اتحادی ما یک موجود داریم، دو موجود نداریم. و اینم روشن شد که در ظرف تحلیل عقل دو موجود پیدا میکنیم، مثالش هم روشن شد. بله دو موجوده که یکی موجود مجازی است یکی موجود حقیقی است در ماهیت و وجود از میکنه در ماهیت و وجود یکیش وجود موجود بالاصاله است یکی موجود بالعرض و المجاز اما در ماده و صورت بله در ماده و صورت هر دو موجودن حقیقتا هر دو موجودن حقیقتا دو موجود داریم با یه وجود دو شی داریم با یه وجود که به یک وجود هر دوشون موجودن من گفتم دو یک موجود داریم این اشتباه بود در بعضی جاها یک موجود نداریم دو موجود داریم اونتا وجودشون یکیست در اتحاد شرط نمیشه که موجود یکی باشه شرط میشه که وجود یکی باشه ممکنه موجود دوتا باشه مثل ماده و صورت دو موجودند ولی به یک وجود موجودند میشن متحد ذاتی هم همینطوره ذاتی و ذات هم همینطوره که دو موجودن منطبع یک وجود البته ایشون در ذات و ذاتی میگه ما اصلا یک موجود داریم مغایرتی بین موصوف و صفت نیست مغایرتی بین موصوف و صفت نیست مگر در ذهن در خارج اصلا مغایرت نداریم بله اگه جزء تنها شو ملاحظه کنی وقت مغایر میشه با کل اما مجموع الاجزا رو با کل ملاحظه کنید نمیتونید قائل به مغایرت بشید ذاتیات رو با ذات نه یه دونه ذاتی با ذات یه دونه ذاتی با ذات خب میشن جزء کل و جزء کل دوتا اما ایشون نمیگه یه دونه ذاتی میگه ذاتیات ذاتیات با ذات دوتا نیستن یکی تک تک رو در نظر بگیرید بله
همون مجموع که در نظر بگیرید اگر مجموع همه کیسه مجموع در نظر بگیریم با ذات یکی
خب ما همین کار میکنیم ما مجموع رو در نظر میگیریم با ذات یکی میشه تک تک رو در نظر میگیریم میشه جزء ذات متفاوت میشه اما در مجموع هم دو قوله کل الاجزا آیا با مرکب یکیه یا اختلاف داره اونم توش اختلافه بعضی میگن اگر هیئت اجتماعی رو تو ترکیب دخالت بدی مجموع الاجزا اون هیئت ترکیبی رو نداره پس با مرکب فرق میکنه اما بعضی میگن هیئت اجتماعی جزء اجزا نیست لذا مرکب با اون مجموع الاجزا فرق میکنه صفحه 535 سطر 15 و اما اتحادیون این عطف بر اون اما انتزاعیون قبله یا اما انزمامیون که قبل تر آمد عطف بر اونجاست فلا یکون لصفته یعنی در صورتی که اتصاف اتحادی باشد فلا یکون تفریه بر اینه که در صورتی که اتصاف اتحادی باشه فلا یکون لصفته مباینتون و مغایرتون مع الموصوف در خارج مباینت و مغایرتی بین صفت و موصوف نیست بله در ذهن هست الا فی ظرف تحلیل العقل در ظرفی که عقل تحلیل میکند صفت و موصوف رو و از هم منفکشون میکنه و تفکیکهی زمین تفکیکی به عقل برمیگرده و یعنی ظرف تفکیکهی در اون ظرفی که عقل تفکیک میکند صفت رو از موصوف و موصوف رو از صفت این و تفکیک صفت عطف تفسیر است بر تحلیل عقل عقل تحلیل می کند موصوف صفت را یعنی تفکیک می کند صفت را از موصوف و موصوف را از صفت در اون ظرف مباینت هست ولی در غیر ظرف تحلیل شما مباینتی ندارید یعنی موصوف صفتتون به یک وجود موجوده و چون هر دو به یک وجود موجودن پس با هم متحدن یا بفرمایید اتصاف اتحادی دارند هست دیگه ایشون توضیحاتی که من از خارج میدم نیورده تو عبارت به وضوعش اکتفا کرد اونجایی که ایشون توضیح میده میگه چرا توضیح داد، اونجایی که حس میکنه کوتاه میاره میگه خب به ذهن خود ما واگذار میکنن، شما میگید چرا این ایشون چرا ایشون کلامشون مختل قرار داد. حالا یه جا ایشون حال داره توضیح بیشتری میده، یه جا به ما واگذار میکنه، دیگه هر دوش خوبه. وزاله یعنی این اتصاف اتحادی یا موضوع و محمول اتحادی مانند حمل ذاتیات هست بر اشیایی که این ذاتیات ذاتیات اون اشیا هستند، یعنی حمل ذاتیات بر ذات، بر ذات خودشون، بر ذاتی که خود اینا تشکیل میدن، مثل حمل ذاتیات بر اشیایی که این ذاتیات ذاتیاتن بر اون اشیا، یعنی بر ذاتی که مربوط به خودشونه. حمل این ذاتیات بر ذات مناسب حمل اتحادی است، یا اتصاف اون ذات به این ذاتیات اتصاف اتحادی است. خب حالا فرق نمی کنه شما ذات رو زید بگیرید ذاتیش رو انسان بگیرید، یا ذات رو انسان بگیرید ذاتیش رو حیوان ناطق بگیرید، یعنی فردی رو متصف کنید به نوعش یا نوعی رو متصف کنید به جنس فصلش، هر دو یکیه، یعنی در هر دو اتصاف اتحادی است و تغایری بین موصوف و صفت نیست. فهمل الانسان علی زید، که ذاتی که عبارت از نوعه بر جزئی یعنی زید حمل میکنه، یا حمل حیوان بر انسان، نمیگه حیواناته، معلوم میشه حیوان تنها رو هم کنیم بازم اتصافش اتحادیه. حمل حیوان بر انسان این فهمل الانسان مقتضاست، خبرش هنوز نیامده. و تحقق صفه، این تحقق صفه حتی بر حمله، حمله نشان دهنده این است که موضوع و محمول فرق دارند، چون اگر موضوع و محمول یکی باشن حمله شبه نفس میشه، ولی حمله معمولی نشون میده که موضوع و محمول فرق دارند. پس باید محمول جدای از موضوع و موضوع جدای از محمول باشه، جدای از محمول جدای از موضوع و موضوع جدای محمول باشه. این کجا جدایی کجاست؟ حمل کجاست؟ حمل که کاشف از جداییست کجاست؟ این نماه و فی العقل، تو خارج شما حملی ندارید چون جدایی ندارید، ولی در عقل چرا؟ ذات جدا ملاحظه میکنیم، ذاتیات جدا ملاحظه میکنیم، یکی رو موضوع بگیره صفت یا یکی موضوع یکی محمول قرار میده. ایشون میگه حمل انسان بر زید و تحقق صفت جدایی از موصوف، این نماه و فی العقل، این و تحقق و صفه منحازتن عطف تفسیر بر اون حمله یا عطف نتیجه است. نتیجه حمل این است که صفت جدای از موصوف و موصوف جدای از صفت باشه، یا بگید موضوع جدای از محمول و محمول جدای از موضوع باشه. حمل انسان بر زید، حمل حیوان بر انسان، و به عبارت دیگر تحقق صفت منحازتن یعنی جدای از موصوف و تحقق موصوف منحازن یعنی جدای از صفت، این حمل و این مقایرت و انحیاز این نموه و فی العقل، منحصرن در عقل، در خارج این جدایی رو و این حمل رو ندارید. و اما فی الخارج فلیست صفتون، لیست تامست، فلیست صفتون که تغایر موصوف، ولا موصوفون چه یه غایر صفه. خب روشنه بل. و ما ازالک، یعنی در عینی که در خارج صفت و موصوف ندارید میتونید انسانیت رو برای زید ثابت کنید تو خارج و بگین زید در خارج انسانه و انسان در خارج حیوان ناطقه، با اینکه تو خارج شما دو چیز ندارید. و معذالک یعنی در عینی که خارجن مغایرتی بین موضوع محمول یا بین صفت موصوف نیست، فالحاکم انسانی که میخواد حکم کنه حکم میکند به اینکه زید در خارج انسان است، با اینکه مغایرتی نیست ولی در این حال حکم میکند که در خارج زید انسان است و در خارج انسان حیوان است. و یحکم به ان انسانن فیه، یعنی فل خارج حیوانون. تموم شد، اتصاف اتحادی تبیین شد. از و من هذا القبیل ورود در اصل بحثی که انده اون مطالب قبلی همه مقدمی بودن، این ذیل مقدم است و این احتمالا اگه سر خط نوشته میشد بهتر بود که اصلا ایشون میخواد وارد اصل بحث بشه. توجه کردید ما دو تا اشکال داشتیم قبلا. یکی اشکالی بود که ازش تعبیر میکردیم به اشکال قاعده فرعیت، که میگفت چگونه وجود رو برای ماهیت ثابت میکنی در حالی که ماهیت با همین وجود داره موجود میشه، مثبت الله هست که با همین وجود داره موجود میشه و مثبت الله باید قبل با وجود قبلی موجود شده باشه، ولی شما با همین وجود داری ثابتش میکنی. یه اشکال بود. یه اشکال هم این بود که وجود رو برای ماهیت موجوده وضع میکنی یا برای ماهیت معدومه یا برای ماهیت خالی از وجود عدم، چنین توی ذیل اون سیاقت جمهوریه گفتی. اشکال دوم رو قرار شد با تأسیس دو تا اصل جواب بدیم که الان تو اصل اولی، اصل بعدی رو گفتیم که در فصل 32 میاد، در بعضی چاپ ها در فصل 32 میاد، در چاپ ما در فصل 33 میاد و اینو تدارک بکنه. قبلا گفتم کتاب مشتمل بر 33 فصله، این در بعضی چاپ ها همینطوره، ولی کتاب ما بر مشتمل بر 34 فصله. اصل دوم با فصل 33 شروع میشه، در بعضی چاپ ها اصل دوم توی فصل 32 گنجونده شده. حالا این یه مطلبی بود که من قبلا 32 گفتم، حالا توضیح میدم که اصل دوم در بعضی چاپ ها توی 33 است، در بعضی چاپ ها توی 32. خب جواب اشکال دوم رو با تأسیس دو اصل ذکر میکنیم که چون هر دو اصلمون الان کامل نشده جواب اون اشکال دوم رو مطرح نمی کنیم. ولی اشکال اول که ازش تعبیر کردیم به اشکال قاعده فرعیت، اون رو الان میخوام جواب بدیم که ماهیت با وجود متحدند، چیزی برای چیزی اثبات نمیشه. وقتی که ما حلیه بسیطی میگیریم میگیم الانسان موجودان، ما این وجود را با این ماهیت یعنی انسان متحد میبینیم، نه وجود را برای انسان ثابت میکنیم تا شما بگید ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. اشکال اصلا اینجا وارد نمیشه، چون ثبوت الانسان رو داریم میگیم نه ثبوت الوجود للانسان رو، که این جواب من قبلا گذاشته در جاهای دیگه هم خوندید. ایشون الان اون جواب رو داره مطرح میکنه که اتصاف اتصاف اتحادی است، بنابراین ایرادی نداره که بگیم ما ماهیت رو، ما وجود رو برای ماهیت اثبات میکنیم. ظاهرش اثباته، باطنش اثبات نیست، چون اینجا اتصاف اتصاف اتحادیه نه اتصاف انضمامی و حتی نه اتزایی. اگه انضمامی بود درست بود، شما وجودی میخواستین برای یه موجود دیگه اثبات کنی، موجودی برای موجودی میخواست اثبات بشه، اون موجود قبلی باید قبلا وجود داشت، مثبت الله باید قبلا وجود میداشت. در اون اتصافای انضمامی قاعده فرعیت جاریست، اما در اتصافای اتحادی اصلا قاعده فرعیت نمیاد. این جوابه، تمام جوابه. ولی مرحوم مصنف از اینجا وارد بحث دیگه میشه. ایشون ادعا میکنه که وجود و ماهیت با هم متحدند و جوابم با همین ادعا داده میشه. اما یه سوال میشه و اون سوال ایشون جواب میده و اون سوال اینه آیا اتحاد وجود با ماهیت در فرض اصالت وجوده یا در فرض اعتباریت وجود همین اتحاد رو دارید؟ ایشون وارد این بحث میشه، یعنی دیگه از اون جواب خارج میشه، جواب رو داد تموم شد. ادعا کرد که وجود و ماهیت اتصافشون اتحادیه. این ادعا آیا در همه جا این چنینه؟ در همه مبانی این چنینه؟ چه مبنای اصالت وجود داشته باشیم، چه مبنای اصالت ماهیت، یا تفاوت میکنه؟ وارد این بحث میشه که بحث طولانی هم هست، بحثیست که تا اول فصل بعدی طول میشه. منتها توش و در لابلای این بحث گاهی الکلام یجرال کلام هم میشه. یه مطلبی ایشون میگه، اون مطلب ممکنه ایجاد ابهام بکنه، وارد این اون مطلب میشه، ابهام شاید ترکی کنه. ولی اصل بحث اینجاست که بنابر اصالت وجود اتحاد هست، بنابر اصالت ماهیت هم اتحاد هست. ایشون اتحاد رو بنابر اصالت وجود مفروغ عن میگیره، میگه این روشنه، تمام دیگه، خیلی بحث نمی کنه. بنابر اصالت ماهیت وارد بحث میشه، اونجا اتحاد رو اثبات میکنه که ماهیت و وجود متحدن و اتصاف در ماهیت و وجود هم اتصاف اتحادی است. بنابر اصالت وجود اتحاد روشنه. خب چون فردی از وجود رو، کاری هم به مفهوم وجود نداریم، فردی از وجود رو شما بر ماهیت ثابت میکنید، با همین ثبوت ماهیت موجود میشه. با کدوم وجود؟ یه همین وجود، چون اتحاد دارن و قرار شد دو متحد با یک وجود موجود بشن، با همین وجودی که برای وجود هست ماهیت هم موجود میشه. منتها این وجود برای وجود حقیقی است، برای ماهیت مجازی است. ولی حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که این هر دو به یه وجود دارن موجود میشن. پس اتصاف اتحادی باعث میشود که دو وجود نداشته باشه و چیزی رو برای چیزی اثبات نکنی، بلکه چیزی رو با چیزی متحد قرار بدی. خب بنابر اصالت وجود اتحاد روشنه و فرار از اشکال قاعده فرعیت هم معلومه. تمام بحث اصالت ماهیته. در اصالت ماهیت چیکار کنی؟ این رو حالا وقتی برسیم توضیح میدم میشه. و من هذا القبیل، از همین قبیل اتصاف اتحادی، حمل وجود بر اشیا یعنی ماهیات است. اونا هم اتحاد، اتصاف ماهیتشون به وجودشون اتحادی است. فإن الوجود متحد مع الماهیه لا تنفک عن، یعنی لا تنفک الماهیه عن الوجود. و ذلک این اتحاد یا این عدم انفکاک علا اصالت الوجود لا یفتقر الى البیان، اما علا اعتباریت الوجود فهنا شیئون یجب ان ینبه علیه. یعنی با تفصیل باید وارد بحث بشی. شیئون یجب ان ینبه یعنی تفصیلی در اینجاست که ما باید اون تفصیل رو به آگاهی شما برسونیم. تفصیل هم وقتی گفتیم استدلال نمیخواد اثباتش، تنبیه کافیه. لذا میگه یونب به حله، یعنی مطلبیست که فقط تنبیهش لازمه، اصلاحش لازمه. ایشون اصالت ماهیت رو یا به تعبیر خودش اعتباریت ماهیت رو به دو مبنا بیان میکنه تا ببینه که اتحاد حاصل است یا مبنای اول اینه که کی ما به ماهیت میگیم موجود؟ مبنای اول میگه که وقتی که فردی از وجود باش متحد شد. یه مبنا دیگه میگه که وقتی که جائلی ماهیت رو جعل کرد، خب اصالت المحابی که فرد برای وجود قائل نیست. اون مبنی اول یعنی چی؟ مبنی اول این بود وقتی فردی با وجود متحد شد، فردی با ماهیت، وقتی فردی با ماهیت متحد شد ماهیت موجود میشه. خب مگه وجود فرد داره؟ فردی از وجود با ماهیت متحد میشه و ماهیت موجود میشه یا منشه انتزاع وجود میشه. مگه ما فردی از وجود داریم که با ماهیت متحدش کنیم؟ مبنای دوم میگه وقتی جائلی ماهیت رو جعل کرد وجود ازش انتزاع میکنه، ماهیت میشه موجود و وجود ازش انتزاع میکنه. مبنای اول میگه وقتی فردی رو شما به ماهیت با ماهیت متحد کردید، فردی از وجود رو با ماهیت متحد کردید، وقت ماهیت موجود میشه و میتونه منشه انتزاع وجود باشه. سوال اینه که مگر ماهیت، مگر وجود فرد داره؟ بنابر نظر اصالت الماهوی مگه وجود فرد داره که بخواد متحد بشه ماهیت؟ توجه کنید بنابر نظر اصالت الماهوی ها وجود مفهوم داره، حسه داره، ولی فرد نداره. مفهوم وجود ما داریم، حسه وجود هم داریم. وقتی این وجود رو به کلی اضافه میکنیم حسش هست. مثل میگیم مثلا وجود الانسان، وجود الفرس، خود اون مفهوم داره اضافه میشه به یه شیء خاص، وقت اون مفهوم از اون عمومیتش در میاد میشه حسه، اون کلیتش از دست میده مقید میشه. و کلی وقتی مقید میشه حسه درست میکنه، یادتون هست دیگه، کلی مقید میشه حسه. پس وجود الانسان میشه حسه، ولی اصالت المحابی فردی برای وجود قائل نیست. حسه قائله، مفهوم قائله، ولی فرد قائل نیست. اینجا باید مراد از فرد همون مفهوم باشه. فرد وجود رو اونها فرد شخصی قائل نمیشن، فرد کلی قائل میشن، حالا یا مفهوم و حسه. دلیلش هم اینه که ایشون میگه که از اون فرد وجود شما مفهوم کلی وجود رو انتزاع میکنید. خب این بیانی بود که شد در این مسئله که در یه مبنا فردی از وجود با ماهیت متحد میشه، در یه مبنا جائلی ماهیت رو جلب، در هر دو مبنا قائل میشن که وجود از چنین ماهیتی انتزاع میشه. مبنای
اول مفهومه،
حالا توضیح بیشتر میدن. تا اینجا روشنه که دو مبنا در مثل است. حالا میخوام وجود انتزاع کنیم، بر مبنای اول از کجا انتزاع میکنیم، بر مبنای دوم از کجا انتزاع میکنیم؟ چون هر دو مبنا مبنای اصالت الماهویه و اصالت المحابی قائل به انتزاع وجوده، قائل به اینکه وجودی ما در خارج داریم نیست، قائل است که وجود از این ماهیت انتزاع میشه. حالا سوال اینه که در مبنای اول از کجا انتزاع میکنی، در مبنای دوم از کجا؟ ایشون میگه در مبنای اول ما مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع نمیکنیم، از اون فردی که با ماهیت ما تعیین شده انتزاع ولی در مبنای دوم از حق ماهیت انتزاعش میکنه. در مبنای دوم وجود رو از حق ماهیت انتزاع میکنه، چون فردی با ماهیت متحد نشده، فقط ماهیت جعل شده، فقط وجود ازش انتزاع میشه. از اینجا چه استفاده میکنه مرحوم مصنف؟ میگه وجود در مبنای اول به منزله ذاتی برای ماهیت نیست، چون از خود ماهیت انتزاع نشد، از اون متحدش انتزاع شد. بله در مبنای دوم وجودی که از ماهیت انتزاع میشه حکم ذاتیاتو داره، چون از خود ماهیت انتزاع شد. از درون ماهیت در آمد، مثل ذاتیات، ذاتیات هم نمیتونه، از خود ماهیت انتزاع شد. منتها تفاوت هست بین ذاتیات و وجود حتی بر این مبنا هم، چون ذاتیات اگر بخوان انتزاع بشند احتیاجی به این نیست که ماهیت جلب بشه. شما از ماهیت چه در خارج ذهن جلب بشه چه نشه انتزاع میکنید ذاتیات رو، اما وجود رو از ماهیت نمیتونید انتزاع کنید مگر اینکه جائلی ماهیت رو جلب کنه، اون وقت قابل میشه که وجود از انتزاع بشه. پس وجود بنابر این مبنا مثل ذاتیات هست، منتها با این تفاوتی که گفتیم. بعدیشون یعنی مرحوم مصنف می‌فرماد که بعدشون می‌فهمد که ولی حق این است که تا ماهیت جعل نشود فل خارج یا فزن ذاتیات هم ازش گرفته نمیشه، انتزاع نمیشه. اول گفت فرق از بین ذاتیات و وجود، شما ماهیت رو چه جعل شود چه نشود منشأ انتزاع یا ذاتیات قرار میدید، ولی منشأ انتزاع وجود قرار نمیدید، ماهیت مجهوله منشأ انتزاع وجود باشه. این تفاوت رو گذاشت. بعد وارد شد نه، اونجام که میخواد ذاتیات رو بگیرید باید ماهیت رو لااقل تصور کنید، تصور کنید یعنی در ذهنتون جعل کنید. پس ماهیت باید جعل بشه یا در ذهن یا در خارج تا منشأ انتزاع ذاتیات بشه. بنابراین از این جهت هم نمیشه فرق گذاشت بین ذاتیات و وجود. من هم حدود دو سفر از خارج گفتم، دقتون چی شد؟ ایشون دو مبنا بر اثرات ماهیت درست کرد، بعد گفت بنابر مبنای اول ما وجود رو یعنی مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع نمی کنیم، از اون مجاورش متحدش انتزاع می کنیم، بر مبنای دوم از خود ماهیت انتزاع می کنیم، و چون از خود ماهیت انتزاع می کنیم پس حکم ذاتیات رو پیدا می کنیم، وجود حکم ذاتیات رو پیدا می کنیم بنابر مبنای دوم. بعد گفت باید تفاوت، و اون تفاوت اینی که برای انتزاع ذاتیات احتیاج به جعل ماهیت نیست، ولی برای انتزاع وجود احتیاج به جعل ماهیت هست. بعد اون مرتبه برگشت که ماهیت مطلقا باید جعل بشه، چه بخواد ازش ذاتیات انتزاع کنید چه بخواد ازش وجود انتزاع کنید، مطلقا باید جعل بشه، حالا جعل ذهنی باشه یا جعل خارجی باشه. از ماهیت خارجی شما ذاتیات انتزاع کنید، یا از ماهیتی که تصور کردید و وجود ذهنی بهش دادید و در ذهنتون جعلش کردید ذاتیات انتزاع کنید. علی‌ای حال ذاتیات از جهت انتزاع با وجود فرق نمی کنه، هر دو از ماهیت مجعول انتزاع میشه. این کل دو صفحه بحث بود که انشالله به تدریج همش رو بیان میکنه. حالا یک قسمتی رو هم از عبارت بخونم بعد وسط بحث میمونیم، ولی دیگه من کل بحثشون گفتم اشکالی نداره، چون شاکله بحث توضیح داده شد، حالا اگه در یک قسمتش هم توقف کنیم ایرادی نداره. فإن الوفاق من الحكما قد تحقق في أن الوجود من الأرضيات اللاحقة. همه حکما توافق دارن بر این مسئله که وجود نسبت به ماهیات از اعراض لاحق است، عرضیات لاحق است، منتها در ذهن عرضه، در خارج متحده، در ذهن عرضه. البته در خارج هم میتونیم بهش بگیم عرض، چون اون وجود خارجی ماهیت هم نه عین ذات ماهیته نه جزء ذات ماهیته بلکه زائد بر ماهیته، و چیزی که مرتبط با چیزی دیگر باشد عین نباشد جزء نباشد قهرن عارض خواهد بود، زاید و عارض خواهد بود. پس در خارج هم میتونیم بگیم زاید منطقه با این بیان کرچه در زن که خب همه گفتیم در زن ماهیت رو معروض قرار میدیم وجود عارض. در خارج هم با این بیان کرچه هم میتونیم مخالب و عروض بشیم بگیم وجود عین ماهیت نیست، جز ماهیت نیست، ولی ارتباط ما ماهیت داره. و هرگاه دو چیز ملاحظه کنیم که یکی عین دیگری نباشه، جز دیگری نباشه، ولی مرتبط به دیگری باشه، نحوه ارتباطش به این است که عارض به دیگری باشد، زاید نسبت به دیگری و عارض نسبت به دیگری باشد. پس وجود هم در خارج به این معنی عارضه. خب پس ماهیت به لحاظ ذاتش وجود رو به عنوان یک عارض نداره. اشتباه گفتم، به عنوان یک عارض نداره، به لحاظ ذات نداره، به لحاظ ذاتش وجود نداره. یعنی شما نه خود ذاتش رو وجود میابید، نه ذاتیش رو که جزء ذاته وجود میابید. باید بیاد بیرون از ماهیت امری رو که لاحق به ماهیت اونو وجود قرار بده. پس وجود نه این ماهیت، نه جز ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت، یعنی به عبارت ایشون از عرضیات لاحق است که بعد از ماهیت این صفت براش حاصله. بعد از اینکه این عرض لاحق میشه، شما به ماهیت میگید موجودون. این عرض قرار شد که اصیل نباشه، اعتباری باشه. خب شما به ماهیت میگید موجودون. اصالت الماهوی میگه وجود ماهیت حقیقتاً هست، وجود اون وجودش مجازی است. یعنی اون وجودش تو خارج موجود نیست، ولی خود ماهیت تو خارج موجوده. پس وجود برای ماهیت حقیقته، وجود برای وجود الماهیت حقیقت. این اصالت الماهوی میگه، یعنی ماهیت رو واقعا در خارج موجود میدونه، وجودشو موجود نمیدونه. میگه اگه وجودشو موجود بودن تسلسل لازم بود، چه اینا رو خوندید در جای خودش. خب پس ماهیت بعد از عروض این عرضی لاحق میشه موجود. حالا که شد موجود، به ما اجازه داده میشه که از این ماهیت موجوده وجود انتزاع کنیم. منطقه از چیش انتزاع کنیم؟ ابتدا میگه از اون عارض لاحقش که وجود است انتزاع میکنیم. حالا عارض لاحق قرار نیست اصیل باشه، بنابرای قولینا قرار نیست اصیل باشه. بالاخره ماهیت واقعا وجود گرفته، وجودش وجود نگرفته، ولی ماهیت وجود گرفته. با اون وجودی گرفته ما اسمش میزنیم فرد وجود، اسمش میزنیم عرضی لاحق، ولی اون عرضی لاحق وجود نداره. این فردی که اینها میگن به همین منس کرد، فردی که اصالت الوجودی ها میگن، یعنی وجودی که خودش در خارج موجوده و نه تنها خودش در خارج موجوده، باعث وجود ماهیت هم میشه. این حرف اصالت الوجودی هست. اما اون فردی که اصالت الماهوی میگه، میگه همون عارض لاحقی که وقتی آمد ماهیت میشه موجود، ولی ماهیت میشه موجود، خود اون فرد موجود نیست. خب حالا قرار شد که وقتی وجود عارض شد بر ماهیت، ما از این ماهیت وجود رو انتزاع کنیم. حالا بحث در اینه که از کجاش انتزاع میکنید. ایشون میگه از اون فردی که زمینه شده، یا از اون فردی که متحد شده. حالا اون فردم اصیل نیستا، همونیست که اصالت المحابی میگه، نه اونی که اصالت الوجودی میگه. اون فرد اصیل نیست، ولی اون فرد بالاخره الان ماهیت رو موجود کرده و ماهیت با اون فرد موجود شده، ولی خود اون فرد وجود خارجی نداره. حالا ما این وجود رو که میخوام از ماهیت انتزاع کنیم، از اون فرد انتزاع میکنیم. وقت فرد میشه عارض نزاتی، فرد نسبت به ماهیت میشه عارض نزاتی. این امر انتظار شدم از ذات ماهیت در نمیاد، از اون فرد مجاور ما تاییدش در نمیاد. پس این در این مبنا اون وجود انتظار شده به منزله ذاتیات میرسه. در مبنای بعدی که از خود ماهیت شما وجود انتظار میکنید، اونجا این وجود انتظایی مثل ذاتیاته که توضیحش اشاره کردم و تفصیلش انشالله بعدا میدم. فإن کان صدق معنی الموجود، صدق معنای موجودان بر ماهیت یا انتزاع موجودان از ماهیت به این باشد، که فردی از وجود با ماهیت متحد شده. اگه اینطوری باشه، این مبنا رو بگیم، نه اون مبنا که بگیم وجود از ذات ماهیت انتزاع میشه، بلکه میگیم وجود از ماهیت انتظار میشه، منتها ماهیتی که با فردی از وجود متحد شده. به جعل جاهل نه کار نداریم، ما فردی از ماهیت رو میاریم، اشتباه گفتم، فردی از وجود رو، فردی از وجود رو میاریم با ماهیت متحدش میکنیم، وقت وجود از این ماهیت انتظار میشه. فإن کان صدق معنای موجود بر ماهیت یا به عبارت دیگر انتزاع موجودیت از ماهیت به این باشد که فردی از وجود با ماهیت متحد بشه، در چنین حالتی انتزاع از اون فرد حاصل می شود، نه انتزاع از خود ماهیت باشد. فکان الامر الذی ینتزع منه هذا المفهوم، یعنی مفهوم وجود، امری که ازش مفهوم وجود میتونه انتزاع بشه، ذلک الفرد، یعنی این فرد وجودی است که با ماهیت متحد شده، اون منتزع اون منه، نه خود ماهیت. اون وقت فل فردو والمفهوم، اینو دقت کنید، فل فردو والمفهوم کلاهما عرضیان خارجان. فرد که متحد شد با ماهیت و مفهومی که بعد از اتحاد فرد انتزاع شد، این دوتا هر دو عرضی هستند، این ماهیت نیست، خارجان. خارجان معنیش این نیست که یعنی وجود خارجی دارن، خارجان یعنی خارجان از ماهیت، و این تأکید همون عرضیانه، عرض خارج از معروضه. چه ما بگیم چه نگیم، اینجا هم گفته عرضی، وقتی گفته عرضی معنیش اینه که وجودی که ما انتظار کردیم خارج از ماهیته، غیر ماهیته، ولذا از ذات ماهیت نتونستیم بگیریمش، از اون فردی که مجاورش بود گرفتیم، از اون فردی که متحدش بود گرفتیم. پس عرضیست، اگه عرضیست خارجه، این خارجان تأکیدن داره گفت میشه، چون این خارجان به معنی خارجه در مقابل ذهن نیست، خارجان یعنی خارجان از ماهیت، نه این ماهیت هست این فرد و مفهوم، نه جز ماهیته، بلکه خارج از ماهیت، بلکه خارج از ماهیت عرضی دیگه. خب اگه عرض شد، انتزاعش از ذات ماهیت نیست، ولذا به منزله ذاتی نیست، اون منتزع یعنی مفهوم وجود یا اون فرد، فرد نه، ما فرد که منتزع نبود، فرد متحد، اون مفهوم وجود که منتزع بود اون به منزله ذاتیات نیست، چون همونطور که عرض کردیم اون مفهوم عرضی خارجه. اما برخلاف مبنای دوم که میگوید ما وجود رو از ذات ماهیت انتزاع میکنیم، که در این صورت وجود به منزله ذاتیات میشه. پس در مبنای اول که الان خوندیمش، شما چه مفهوم وجود رو که انتزاع میشود، چه فرد وجود رو که با وجود متحد میشود و منتزع اون من میباشد، هیچ کدام رو نمیتونید در ذات ماهیت جستجو کنید، هر دو خارج ذاتن، چون خارج ذاتن به منزله ذاتیات نیستند. اما در مبنای دوم که انشاءالله فردا شروع میکنیم، اون وجود انتزاعی چون از ذات ماهیت حاصل می شود، مثل خود ذاتی می مونه، انشاءالله فردا بیان می شود. اما اذا کان صدق و یعنی صدق موجودیت به انتزاع وجود از خود ماهیت، این بحثی انشاءالله فردا مطرح شود.